رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در پراگ و در نیم ساعت آینده با مجله بامدادی رادیوی آزادی مهمان خاندانی شما خواهم بود. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. آمریکا از نشر عکس های قتل اسامه بن لادن خودداری کرد. پشتی جناح های فلسطینی اعتراض اسرائیل را به وجود آورده است. سازمان ملل از نشر نتیجه های تحقیق خشونت های قرقیزستان استقبال نمود. و حالا تفصیل خبرها. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور براک اوباما تصمیم گرفت عکس هایی را که از اسامه بن لادن بعد قتل او از طرف نیروهای ایالات متحده برداشته شده اند منتشر نکند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت اوباما پس از مشورت با دسته سربران امنیت ملی به نتیجه رسیده است که این تصویرها می توانند برای انگیختن خشونت های ضد آمریکایی و با اهداف تبلیغاتی استفاده شوند. اما کارشناسان گفتند رسانه‌های اخباری عامه آمریکا می توانند بنابر قانون آزادی اطلاع از اداره‌های دولتی نسخه این تصویرها را طلب کنند و به دست آورند. بحث در حال اتفاق می‌افتد که دادستانی کلی ایالات متحده اریک هولدر قتل بن لادن را همچون یک عمل خوددفاعی ملی قانونی شمرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون شخصا از پرزیدنت سوریه بشار الاسد طلب کرده سرکوب خونین تظاهرکنندگان ضد حکومت را قطع نماید. سخنگوی دبیر کل مارتین نسیرسکی گفت بان همچنین از رهبر سوریه دعوت کرد به گروه بشری سازمان ملل اجازه ورود به مناطق خشونت ها را دهد و با شورای حقوق بشری سازمان ملل در تحقیق ناآرامی های سوریه همکاری کند. در این بین رهبر سوریه بشار الاسد در نشریه الوطن گفته است عملیات حربی به زودی پایان خواهد یافت، این در حالی است که تانک و زره‌پوش های دولت سوریه به شهر مرکزی حمص این کشور که اکنون به مرکز نوی آشوب ها تبدیل یافته است وارد شدند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی میگوید خدمات جاسوسی سراسر جهان به جمله ایالات متحده مسئول ناکامی در پیگرد اسامه بن لادن و معین کردن پناهگاه اویند. این اظهارات گیلانی در جریان سفری او به پاریس و در اوج تنش‌های بین کشورش و ایالات متحده صدا داد. واشنگتن شبهه دارد که بن لادن توانسته باشد بدون کمک سالها در این کشور پناه یابد. همزمان دبیر کل ناتو فوق رسموسین اعلام کرد که ناتو در جنگ ضد تروریسم در کنار پاکستان قرار خواهد داشت و نقش پاکستان را در افغانستان همسایه آن حل کننده نامید. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از آشتی بین جناح‌های فلسطینی فتح و حماس انتقاد کرده آن را ضربه شدید به امکانیت صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها نامید و گفت فتح باید از دو با یک سری کار داشته باشد، با حماس یا با اسرائیل. این اظهارات در حال صدا داد که رهبر ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس و پیشوای جنبش حماس خالد مشعل در مراسم در قاهره پایتخت مصر آشتی بین جناح‌های فتح و حماس را بعد از 4 سال دشمنی ها رسما تصدیق کردند. اسرائیل از این سازش انتقاد کرد. همپیمان اسرائیل ایالات متحده از جناح‌های فلسطینی خواست آشتی خود را طوری عملی کنند که احتمال صلح را تقویت دهد. حکومت ایالات متحده حماس را رسما شامل فهرست سازمان‌های تروریستی کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشری سازمان ملل از انتشار گزارش هیئت مخصوص تحقیق درگیری‌های قومی سال گذشته در جنوب قرقیزستان استقبال کرد. نوی پله از مقامات قرقیز دعوت کرد بدون تأخیر به اجرای توصیه‌های هیئت پژوهشگر بپردازند و همچنین از رئیس جمهور قرقیزستان روزا اوتونبایوا برای تشبثش در برگزاری این پژوهش ستایش کرد. در این گزارش گفته می‌شود که در خشونت‌های بین قرقیزها و ازبک‌ها در ولایت اوش و جلال‌آباد قرقیزستان 470 نفر کشته، 1900 نفر زخمی و 400 هزار نفر گریزه شدند. تعداد نامعلوم زنان هدف تجاوز به ناموسشان شده، صدها منزل به کام آتش رفت. بنابر گزارش اکثریت قربانی‌ها نمایندگان ملت ازبک بودند، اما قرقیزها هم تلفات زیاد داده‌اند. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ انتقاد داخلی و خارجی را از وضع مطبوعات در این کشور رد کرد. سازمان‌های حقوق بشر حکومت یانوکوویچ را عیب‌دار کردند که معرکه زیر نظارت گرفتن مطبوعات غیر دولتی را براه مانده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
فشرده تازه ترین خبرها را با هم شنیدیم در صبح روز پنجشنبه 5 می و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. شب گذشته در برخی از مناطق تاجیکستان رعد و برق و بارون بود و احتمال می رود در دوام روز نیز برخی از قسمت های کشور با هوای ابری و نیمه ابری، بارون های سخت اما کوتاه مدت و رعد و برق روبرو گردند. بنا به اطلاع مرکز های هواشناسی امروز حرارت هوا در دوشنبه تا 22 درجه سلسیه بالا می رود. تقریبا همین گونه هوا را می توان در خوجند و قرمانتیپه و کولوم نیز انتظار داشت. هوا در خورو و مناطق نزدیکی آن تا 15 درجه گرم خواهد شد. خوب با هم نگاهی داشتیم به وضع احتمالی آب و هوای کشور و حالا فرصت می رسد به نامگوی مطالب برنامه. ابتدا صحبتی خواهیم داشت، صحبتی بامدادی با فیلمساز تاجیک مقیم فرانسه جمشید عثمانوف که فیلم نوش اخیراً در فرانسه به نمایش در آمده است. وی در این صحبت از همکسب خود در تاجیکستان ناصر سعیدوف نام میبرد که با این فیلمساز نیز گفتگوی در دوشنبه انجام شده است و این دو مصاحبه یک منظره را از وضع سینمای معاصر تاجیک پدیدار خواهد کرد. سپس به یک موضوع بین المللی خواهیم پرداخت که مربوط به خبر شماره اول، یعنی قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و پیامدهای این حادثه مربوط است. و اگر فرصت دست داد گزارش خواهیم داشت از دوشنبه درباره نتیجه های محاکمه فراریان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان دیروز در دادگاهی عالی کشور. در فرانسه فیلم نوی کارگردان سرشناس تاجیک جمشید عثمانوف که رامان زن من نام دارد به نمایش درآمد. فیلمساز 45 ساله تاجیک که اکنون 10 سال می شود در پاریس زندگی می کند و فیلم های قبلیش پرواز زنبور، فرشته کتفی راست، بهشت فقط برای مردگان است با او شهرت جهانی آورده اند. نخستین بار در موضوع سیر فرانسوی و اروپایی فیلم آفرید که گفته می شود مورد استقبال بینندگان غربی قرار یافته است. فیلمساز تاجیک حالا با ساختن فیلم دوم فرانسوی خود مشغول است و میگوید به زودی کار فیلم نوی را در باره شورش سال 1916 در وادی فرغانه شروع خواهد کرد. از آنجا که فیلم رمان زن من حالا تنها در فرانسه به اکران ها برآمده است و تنها پس از مدتی به کشورهای دیگر گسترش خواهد یافت، از جناب عثمانوف پرسیدم این چی فیلم است و داستان آن از چه قرار است؟
این فیلم صاف فرانسوی بود، با تهیه‌گران فرانسوی، با مبلغ فرانسه، با هنرپیشه‌های فرانسوی، با زبان فرانسوی. و قصه این است که یک زن رمان می نویسد و در باره همین رمان، اون رمانش رمان شوهرش می خوند و در باره اون رمان چیز است. این گویم در باره زندگی زیادتر اویلا، در باره مهر و محبت و دیگر بعد باینی شد مردو زنه همین هست.
به هر حالت شما یک شخصی که در تاجیکستان به وای رسیده در آسیای مرکزی و تحصیلتون هم در سابق شوروی در روسیه، با متریال فرانسوی کار کردن شما چگونه بود؟ دشوار بود یا آسان بود و ارزشیابی آن از طرف فرانسوی ها چگونه بود؟
کار کردن با فرانسوی ها البته دشوار بود، برای اینکه میدونید منتالیتیت اونها مردمی غرب و مردمی ما فرقی خاص بین منتالیتیت دارد، هم بین منتالیتیت هم بین اصول کار، بین مناسبت بین مردم فرقیت های زیاده هست. لیکن من اینجا 10 سال زندگی میکنم در فرانسه، نون نمکی فرانسه میخورم، کمون بیش مردم میشناسم، میبینم و این اول. و سینما از طرف دیگر این یک هنری گویم کاسموپولیت است، هنری بین المللی است، زبان سینما برای همه فهمو و آسان است. این اول. ولی در باره قبول کردن، چه قبول کردن؟ بسیار عجیب بود. مثلا تماشابین ها خوب قبول کردن، قسم منعقد ها خوب قبول کردن، قسم دیگرش نه انقدر خوب قبول کردن. برای من بسیار جالب بود. و فکر کنم این یک قدم اول و دیگر فیلم ها میخوام در فرانسه گرفتم.
اما گفتید که در باره چند نقش دیگر هم فکر دارید و آمادگی میگیرید.
بله، حالا یک فیلم نامه تیار شده است که میخوام در اینجا یک فیلم دیگر کنم در فرانسه، و بعد یک چند ایده های هست در تاجیکستان، و مخصوصا یک چند سال بود است که بالای یک پروژه کار میکنم در باره این در هوای سال 1916، اگر شما البته بخبر هستید، درباره شورش هایی که سال 16 در آسیای میانه مستملکه روسیه بودن وقت.
بله،
میخوام یک فیلم تاریخی ساز کردم و یک چند سال بود با این تیاری میبینم.
یعنی این درباره همون حادثه هایی که روسیه پادشاهی میخواست از مردمان آسیای مرکزی را با ارتش خود به جنگ برد و همچنین
مالکی نبودن. در اون وقت زمان مردم بومی آسیمیانه حق نداشتند که به دستشون یراق بگیرند. اونایا فقط برای کافتن اون چی میگن؟ اکاب خندق، ولی با کافتن خندق و تلوی ربات گفته ریکویزیسیون تلوی ربات این بود.
بله بله.
و بسیار شورش سخت در آسیمیانه بود و خصوصا در فرغانه اگر شوندگی باشه.
بله بله.
و من که تاجیک فرغانه هستم از اون چیزا کمی بخبر هستم، یعنی از زمان موسفید ها بسیار چیزا شنیدم، از اون زمان آدم هایی که حالا اون چیزا دیدن خودشون با چشمشون.
بله.
حالا شما این دور نیست خیر. این یک ایده دارم همین، بعد هست کاره کرا یک چند ایده ها هستن که باباش کار میکنم.
اما در همین مورد همین برنامه، از اونجا که سالهای زیاد در تاریخ نامه تاریخ نگاری شوروی این حادثه ها یک نفر توری دیگر شرح میافتند، شما با کدام بینش تاریخی این حادثه ها تکیه کردنی هستید؟
بینش تاریخی من این جای انسان در این حادثه، در حوادث، در جای انسان در دنیا است. این یک چیز میشد، من میدونم این بسیار، یک چند کتاب خوندم، اونش ارخیو بودم، آموختم، چیز زیاد است. این کپی مثلا گفتگوزار یک صحبت کوتاه نمیتوند بودم. و برای من اساسی این جای انسان در تاریخ است، جای انسان در عالم است. برای آنکه سال 16 امروز فرقی زیاد نیست، دنیا همون دنیا است، دنیای کونه همون دنیای کونه است، هیچ چیز دیگر نشده است.
با همکسبان خودتان در تاجیکستان روابطتان این سالها این دوره چگونه است؟
من البته روابط دارم با دوستای تاجیک، من به نزدیک تاجیکستان رفته بودم، یک چند دوستا دیدم و شنیدم که در تاجیکستان حالا کمو بیش یک حرکت های هستند. مثلا یک دوست قدیمم ناصر جان سعیدوس یک فیلم بلند برداشته است که در فستیوال بوده سو جایزه ها گرفته، من بسیار خوشحال شدم. میدونید سالهای زیاد بود که من فقط خودم تنها فیلم میساختم، دیگر کارگردان نبودم، بچه ها فیلم میساختم با ویدیو این، لیکن ناصر فیلم بلند با نگاتیو ساخته گرفته. این بسیار یک نشانه خوبه.
تشکر. جمشید عثمانوف فیلمساز تاجیکی مقیم فرانسه، و شنیدید که او از کامیابی همکسبش ناصر سعیدوف استقبال کرد. پس از یک آگهی صحبتی خواهیم داشت با کارگردان سرشناس تاجیک ناصر سعیدوف.
سر نغز بود. ما در امون مقبول
یاد هم دکتر بالغر هم ببینیم، یعنی دل آدم شکر میکنه که این بایگان تغییرانی افتاد.
چند بود که همه برابر بود
شوه گدان آمون. بزمون بهترین خاطره و اکس ها از زمان شوروی در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بیفریسته و برنده شده.
آزادی تی جی
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مثل این که بخش عمده برنامه ما را امروز موضوع سینمای تاجیک تشکیل خواهد داد. خوب ارزشش را دارد احتمالاً با نظر داشته کارهایی که در این رشته اخیراً انجام می شود. فیلم کارگردانی تاجیک ناصر سعیدوف پیام روز در جشنواره سینمای کیش در جمهوری اسلامی ایران جایزه نوبتی خود جایزه سمندر طلا را به دست آورد. این جایزه برای بهترین کار کارگردانی داده شده است و در حالی است که در جشنواره 266 فیلم کارگردان ها از کشورهای مختلف شرکت می‌ورزید. قیام روز نخستین فیلم تولیدی سینماگران تاجیک است که در چندین جشنواره های بین المللی شرکت کرده صاحب جایزه ها گردیده است. در گفتگویی که همکارم خورشید همدم در دوشنبه با ناصر سعیدوف کارگردان فیلم قیام روز داشت، نخست تأثیراتش را از این جشنواره بین المللی پرسان شد.
من در فستیوال فجر هم اشتراک کردم در ایران، فقط فستیوال فجر ایران رو میدونستم. وقتی که در فستیوال کیش برای اشتراک منو دعوت کردن، در اونجا اشتراک کردیم، بیشتر در یک سطحی کلون گذراندن فستیوال رو. فیلم هایی که نشان میدادن به نهایت پروگرام های خوب ترتیب داده بودن. اونجا در فیلم های مستندی هم بود، فیلم های کوتاه، بخشی فیلم های ایرانی. فیلم های ایرانی در بخشی گویم بین المللی هم اشتراک داشتن، با جدا یک سکسی بود که فقط فیلم های ایرانی اشتراک میکردن.
از نظر شما سطح فیلم آفری و سینما چگونه بود و اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم اینا؟
کنید که در ایران رو اگر گیریم، در یک سال 120 فیلمی فقط فیلم های هنری می سازن، غیر از سریال ها و غیر دیگر فیلم ها. برای همین فقط فرماتی فیلم های هنری قبول می شود در فستیوال. خیلی مملکت های زیاد رو کردن، کینه فورم ها در اون فستیوال تشکیل کرده بود که نسبتی گویم پست پرودکشنی فیلم هم بود کینه فورم ها موضوعشون.
و فکر میکنم شما از اون محله که به قول شهرچه سینما ایران هم هست دیدن کردید، بله؟
اون یک مسافه خیلی زیاده در یک طبیعت جای جدا کردگی، یعنی شهرچه سینما که هر کس که مثال میخواد که فیلم های تاریخی میگیرن، میرن دکراسیا میسازن، گویم قسمتی اونا یا همه همونجا یک جای علایده جدا کردگی در اونجا کردگی. خیلی یک شرایط های خوبی هم تشکیل کردگی در اونجا. هر نفری که مثال قسمتی لوکیشن جدا کردن، همه فیلم های تاریخی وزنیتر از قسمتی جای نوار گرفتن رو جدا کردن. برای همین میرون در اونجا دکراسیا میسازن و در طبیعت است، در جای کشاده، در بیرون، یک خیلی یک مسافه زیاد رو جدا کردگی فقط برای سینماییان.
شما هم بعد دیدن مثلا این شهرچه، آیا در آرزوی همین گونه داشتن همین گونه یک محل یا مکانی را در تاجیکستان آرزو نکردید؟
من فکر میکنم که در تاجیکستان از 12 ماه در یک سال 9 ماه فصل میشود که فیلم برداری کنم. برای همین آرزو کرد، برای چی نمیخواستیم که در تاجیکستان هم شرایط باشه.
پس طبیعت تاجیکستان که واقعا برای فیلم آفری، برای رشد سینما موافق و سازگار هست، از نظر یک کارگردانی که واقعا در جهان امروز سینما شهرت پیدا کرده با تهیه و تولید فیلم قیام روز، امروز مشکلات اصلی در راه سینمای تاجیک چی هست؟
این خدا با ما داده است، این طبیعت فیلمی چی هست؟ اساس پرابلم های مبلغ‌گذاری هست، مبلغ‌گذاری و سناریو. فکر میکنم که شاید در آینده پیدا میشه این شرایط هایی که مبلغ‌گذاری کنن و ما گویم فیلم های هنری بسازیم که تاجیکستان هم معرفی کنیم. مثال حاضر دنبال پروژه دویم هم هستم، پروژه که یک سناریو که آماده شده است، از کفای پول هستیم، مبلغی پیدا کنیم که این پروژه دویم رو هم برو اندازیم و این فیلم رو هم گیریم. در پروژه دویم همون مقصد ما اون است که فقط در تاجیکستان ما فیلم برداری میکنیم. ما کم یک تنقیصی داریم نسبت تکنیکایی که باید داشته باشیم برای مثلا فرمت 35 که فقط من میخوام که فرمت 35 نگاتیو فیلم برداری کنم. ما میتونیم اجاره بگیریم از دیگر مملکت ها و در تاجیکستان فیلم برداری مون کنیم و دیگر همین.
و شما در مورد لایحه دویم گفتید، میشد بگید که این چی فیلمی است اصلا؟
فیلم گویم عموما الان نمیخواستم تمام سناریو با شما بگویم، فقط اون میگم که مناسبت پدر و پسر موضوع همین است. حاضر ما در تاجیکستان هم بخوری ها گذرانده ایستادیم که از جا مبلغ فیلم را پیدا کنیم. مبلغ این فیلم باید از ژاپن آماده میشد، لیکن این شرایط هایی که حاضر این وضعیتی که ژاپن افتاد دیگر، که از ژاپن ما فراموش کردیم که ما از اونجا پول پیدا میکنیم.
ولی حکومت تاجیکستان با شما در این زمینه کمک نمیکنه؟
ما مراجعه نکردیم الان با دولت با این سناری، ما نگفتیم، لیکن در نقشمون است که واخوریم با رئیس تلویزیون و رادیو کنیم اونا با ما چی میگویند.
گفتید که محتوای فیلم مناسبت پدر و پسر هست، پس یعنی شما هم قدمی زمان، یعنی قدم برمی‌دارید. این مثلا در حالی هست که لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند حاضر در دست بررسی است، یعنی این بیشتر به این چیز ربط می‌گیرد؟
این طرفش هم هست، در این سناریو این طرفش هم هست، لیکن من فکر میکنم سینما هر کارگردانی که نقشه فیلم برداری داشته باشد باید در اون فیلم حلی اون مسئله را گذارد. پرابلم هایی که وجود دارد اون پرابلم ها را باید تماشابین ببیند.
پس شما باوری یا امید دارید که واقعا این فیلم بتواند مثل فیلم قیام روز به قول جهانگیر شود؟ منظورم این که بتواند در جشنواره های بین المللی بیشتری شرکت کند و جایزه ها را به دست بیارد؟
انشالله ما این فکر رو داریم، لیکن میدونید وقتی که نقشه فیلم برداری رو من میکنم، من اون رو برای جشنواره بین المللی این فکر این رو نمیکنم. من الان فکر این هستم که چگونه اون فیلم رو سازم که تماشابین دوستش دارد، قبول کند اون فیلم رو.
تشکر ناصر سلیموف کارگردان فیلم قیام روز بود که با رادیو آزادی درباره برداشت از جشنواره بین المللی کشت در ایران و مشکلات سینمای تاجیک صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی نقطه تیجی.
چند ساعت پیش سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در پاریس گفت که در خبرها هم شنیدید که جرمی نه تنها پاکستان بلکه همه سازمان های اکتشافی جهان بود که ندانستند بن لادن در نزدیکی اسلام آباد به سر میبرد. و کلا در این رابطه از برخی از تنش ها در میان ایالات متحده و پاکستان رو زده است، مخصوصا که مقامات امریکا میخواهند دقیقا بفهمند که آیا بدون کمک بن لادن در آنجا بسر برده است و یا کمک دیده است. تفصیلات این موضوع را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
مقامات امریکا با کشتن اسامه بن لادن اکنون این سوال را مطرح میکنند که این نفر رقم اول در فهرست افراد تحت پایگرد دنیا چگونه توانست تا شاید نه کمتر از 5 سال در حاشیه اکادمی نظامی پاکستان در ابوت آباد به راحتی پناه برد. جان برینن رهبری بخش مبارزه با تروریسم کاخ سفید گفت سوال برانگیز است که مقامات پاکستان از چندین سال در یک منزل بزرگ در زیر بینی آنها به سر بردن بن لادن به خبر مانده باشند.
I think it would be premature to rule out possibility that
من فکر میکنم هنوز نباید اون نکته را که برخی افرادم در داخل پاکستان با شمول نخبگان رسمی این کشور میتوانستند از این همه آگاه باشند از اعتبار ساقط کرد. ولی ما در حال حاضر کسی را عیبدار نمیکنیم، بلکه میخواهیم اطمینان داشته باشیم که این قضیه را باز خواهیم کرد.
But we want to make sure we get to the bottom of this.
لیون پانیتر رهبری CIA آژانس مرکزی اکتشافی آمریکا با مجله تایم گفته است از ترس اینکه مبادا مقامات پاکستانی جانب هدف را خبردار و عملیات را با ناکامی مواجه کنند، اسلام آباد از رفت آمادگی ها با عملیات ضد بن لادن در جریان گذاشته نمیشد. این سخنان پانیتر نیز از وجود سوء اعتماد بین واشنگتن و اسلام آباد درک میدهد. مقامات ارشد پاکستان قتل بن لادن را استقبال کردند، ولی سر و صداها در مورد بی صلاحیتی مقامات امنیتی خود را که در امر تعقیب و بازداشت رهبر القاعده و تحقیق پناهگاه او ناکام شده است رد میکنند. دبیر وزارت خارجه پاکستان سلمان بشیر گفته های پانیتا را تشویق نامید و گفت پاکستان در نبرد با ترور نقش کلیدی بازی میکند. این اظهارات بشیر در تقویت با بیانیه وزارت خارجه پاکستان است که میگوید CIA در امر تشخیص و به دست آوردن بن لادن از اطلاعات اکتشافی ارائه کرده پاکستان استفاده برده است. این وزارت همچنین از عملیات آمریکا اظهار نگرانی عمیق هم کرده و گفته است اقدامات یک جانبه غیر مجاز نمیتواند به یک معیار تبدیل یابد. قبلا رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری در مطلبی در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سر و صداهای برخواسته در آمریکا در مورد احتمال حمایت اسلام آباد از تروریست های تحت پایگرد را به بنیاد نامیده رد کرده بود. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز روز چهارشنبه در پاریس گفت اسلام آباد اطلاعات اکتشافیش را با سایر جهان از جمله با آمریکا در میان میگذارد. ولی تنها آمریکا نیست که به این قدر سال در داخل پاکستان از حلقه تعقیب در امان ماندن اسامه بن لادن شک میآورد. وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه گفت نامعلوم ماندن حضور شخصیت چون بن لادن در قرارگاه بزرگ در یک شهر خرد باور ناکردنی است. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون از رهبران پاکستان تقاضا کرد چگونه در ابوت آباد در یک شرایط امن پناه یافتن رهبر القاعده را تشریح کنند، ولی کامرون گفت شکاف بزرگ بر سر این مسئله با اسلام آباد به فایده لندن نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به همین نظر است.
Sunday's action in many ways was
عملیات روز یکشنبه از چند لحاظ نتیجه برخی از چنین همکاری ها در طول سالیان بود. ما معتقدیم که ادامه این همکاری ها تنها به نفع پاکستان در بلند مدت نیست، بلکه به سود امنیت ملی ما نیز هست.
با این حال کاخ سفید برخی جزئیات عملیات علیه بن لادن را نشر کرد که با فرضیه قبلا اعلام کرده مقامات آمریکا کمی مناقض است. کاخ سفید میگوید رهبر القاعده وقتی از تسلیم شدن دست کشید و از سرش تیر خورده کشته شد مسلح نبود. این در حالی است که قبلا یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود که بن لادن با نیروهای ویژه آمریکا وارد درگیری شده است. گفته می شود در عملیات دو قاصد و یک زن کشته شده، یکی از زوجه های بن لادن زخمی شد. این اطلاع نیز از خبری رسمی که می گفت این زن همچون سپر زنده استفاده می شد و کشته شد فرق میکند. نفر پنجم کشته شده باور میرود که از پسران رهبری القاعده باشد. آمریکا تا حال بازداشت کدام در نتیجه این عملیات را تشریح نکرده، گذشته از این میگوید که جسد بن لادن را در بحر گور کرده اند. مقامات آمریکا در حال حاضر مسئله کی و چگونه نشر کردن عکس‌های جنازه بن لادن را بررسی میکنند. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفت صورت مدهش بن لادن میتواند حساسیت‌ها را برانگیزد، ولی مدیر CIA لیون پانیتا گفته است واشنگتن این عکس‌ها را غالبا نشر خواهد کرد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
بسیاری از شما شنوندگان ارجمند از قضیه فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان البته خبر دارید و تفصیلات بیشتر در این باره که دادگاه عالی تاجیکستان گروهی از آنها را بعد از آن که بازداشت شدند بعد از فرار دوباره محاکمه کرد و به مهلت های گوناگون، مهلت های طولانی از آزادی محروم نمود. در این باره گزارشی داریم از شهر دوشنبه از خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق زاد.
عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف که از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کرده بود، پس از بازداشت دوباره برای 30 سال به زندان کشیده شد، اما این بار 5 سال از این حکم را در اتاق یک نفره نظام سنگین پس سر خواهد کرد که چنین محبس تنها در شهر قرغان‌تپه تاجیکستان بوده است. عبدالرسول مرزایف یکی از 25 نفری بود که در تاریخ 23 آوگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که در محبس رقم اول پایتخت واقع است فرار کرده بودند. هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع داد که روز سه‌شنبه پرونده 11 نفر را که 7 تن آنها فراریان زندانی بودند به پایان رسانیده و در یک مرافعه پوشیده حکم را صادر کرده است. این افراد با عملهای جنایی قتل و کشتار، راهزنی، غارت اسلحه به مقدار زیاد، نگهداری غیرقانونی اسلحه، ایجاد مانع به فعالیت بازداشتگاه‌ها، غصب ماشین و فرار از محبس گناهکار دانسته شدند. بنابر اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، عبدالرسول مرزایف برادر جنرال غفار مرزایف و دو شهروند داغستان تبار روسیه به 30 سال محرومیت از آزادی و 4 تن دیگر به حبس عمرباد محکوم شدند. ولی هیئت مشاوره نظامی از دادن جزئیات بیشتر در رابطه با فراریان زندانی خودداری کرد. بزرگمهر رفشان وکیل مدافع عبدالرسول مرزایف بر رادیو آزادی در رابطه با این حکم گفت:
مرزایف عبدالرسول است 30 سال محرومی از آزادی دادیان، دو نفر داغستانی که در اونجا بودند و گریخت بودند و اورا 30 سالی دادیان. ما به خلاصه اومدیم که این حکم نسبت هماشان مرزایف عبدالرسول ناعادلانه است. همین قسم حکم حتما شکایت کتابخانه میکنید.
عایشه مرزایفه خواهر عبدالرسول مرزایف گفت که این حکم دادگاه در نسبت برادرش بی رحمانه است.
رپرس استالین مورا کردگیان اینا رپرس استالین امی عبدالرسول آدم نکشته. عبدالرسول یکان چی نکده که نخواه که 30 سال 30 سالش بتن 53 سال آدم از 30 سال امی فکر نمیکنن که گودکای او را که تربیت میکنن. جنابی اولی التماس دارم همچون مادر، همچون اپا، همچون فرزندی امی پدر التماس میکنم که یک بارا که دیگه امی بچهش میره منی را نگاه کنم.
شب 22 به 23 آوگوست سال 2010 از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه فرار 25 محبوس صورت گرفت که میان آنها 5 شهروند روسیه، 4 شهروند افغانستان، 2 شهروند ازبکستان و 14 شهروند تاجیکستان بودند. در جریان جستجوی محبوسان فراری 14 تن آنها بازداشت و 3 نفر آنها در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شدند. 8 نفر از این محبوسان فراری هنوز در آزادی قرار دارند. فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان به برکناری رهبر و 3 معاون رئیس کمیته امنیت ملی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته در پی فرار زندانیان جنرال پالکومنیک خیردین عبدالرحیموف را که رئیس کمیته امنیت ملی بود همراه با 3 معاونش از این مقام برکنار کرد، ولی معاونی دیگری او سیمومین یتیموف را رئیس نو کمیته امنیت ملی تاجیکستان تعیین کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش در حاشیه قراری دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت گروهی از فراریان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی با پایان نشر اول مجله خبری رسیدیم. حالا برنامه آینده سوز به توجه شما پیشکش می شود.